بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وجود مبارک حضرت سید الشهدا در یک سخنرانی قبل از این که به کربلا برسن و در یک نامه مفصلی که به سران شیعه در کوفه نوشتن که اون سران قبل از این که بتونن خودشونو به حضرت برسونن دستگیر شدن و زندانی شدن و بعضیشونم به خاطر اصراری که دستگاه ابن زیاد به دستگیریشون داشت پنهان شدن. قصدشون هم بود خودشونو به حضرت برسونن اما زمینه‌ای پیدا نکردن. خداوند متعال هم با همین قصدشون با اونها معامله میکنه، چون این قصد یک قصد مثبت، نورانی، الهی و معنویه و خداوند متعال به نیتهای این چنینی ارزش داده. عطیه کوفی که همراه با جابر اربعین اومد کربلا، رجال شناسان شیعه نوشتن از دانشمندان و علما بوده و حتی تفسیری هم بر قرآن کریم داره این عطیه. ایشون نقل میکنه وقتی جابر غسل کرد و به طرف قبر مطهر اومد، اینم که عطیه دستشو گرفت و برد کنار قبر، کور نبوده بلکه اشی زیاد چشم او و انقلاب حال او اجازه نمیداد جاده رو ببینه و به جانب قبر حرکت کنه. دستشو عطیه گرفت. اما میخونن تو مجالس که ایشون در کربلا کور بوده و همونایی که میگن کور بوده باز میخونن که ایشون در مدینه وجود مبارک حضرت باقر رو دید و به امام باقر گفت من یه بار خدمت پیغمبر اکرم بودم، ایشون فرمودن تو کسی هستی که امام پنجم از اهل بیت منو خواهی دید. خب ایشون بعد از حادثه کربلا چند سال بعد که اومده مدینه، اهل بیت اومدن مدینه، امام باقر رو دیده. چند سال بعد کربلا چشم داشته، امام باقر رو دیده. چند سال قبل از زیارت امام باقر کور بوده. علت این که دستشو گرفت اوورد کنار قبر، همین انقلاب شدید حال بود و اشک چشم. میگه جابر وقتی حضرت رو زیارت کرد، خب جابر خیلی پیر بود، توان این که میومد کربلا و در جنگ شرکت میداشت و نداد، دست با گیر میشد اگه میومد. اهل بیت هم از او توقع اومدن نداشتن. حالا یکی ممکنه بگه چرا شوهر زینب کبرا که شجاع بود و قوی بود و سالم بود، عبدالله ابن جعفر، ایشون نیومد؟ کتاب رو که آدم بررسی میکنه با دقت، این که هی به ما گفتن قضاوت سریع نکنید، قضاوت بی جا نکنید، قضاوت باطل نکنید، میبینه که وجود مبارک حضرت سید الشهدا در آستانه سفر از مدینه به مکه که منتهی به سفر کربلا شد، عبدالله ابن جعفر شوهر خواهرشون رو خواستن، چون داشتن همه رو می بردن، خالی که نکردن مدینه رو، خونه هاشون مدینه بود، زمین های کشاورزیشون مدینه بود، وقفیات امیرالمؤمنین مدینه بود، امام حسین که اینا رو نمیتونست با خودش ببره، یه سلسله کارایی بود که انجام میگرفت، یه سلسله کارایی بود که برای بعد اومدن اهل بیت انجام میگرفت. امام به شوهر خواهرشون حکم کردن که تو در مدینه بمان و نگذار نظام کارهای من از هم بپاشه. این مجموعه کار محفوظ بمونه تا اهل بیت بر میگردن. ممکنه یه آدم بیخبری، حالا یا آخوند یا مداح رو منبر بگه بیچاره عبدالله ابن جعفر، بدبخت، تو چرا نرفتی؟ و چقدر خوبه ما مدها، شما مردم، نسبت به جریانات مربوط به اهل بیت تا امام عصر بدون اینکه اطلاع دقیق از واقعیات مطالب پیدا بکنید قضاوت نفرمایید و ما هم قضاوت نکنیم. جابر بعد زیارت برگشت گفت حسین جان، من که کربلا نبودم، ولی یقیناً این امید رو دارم که قیامت خدا من رو با شما 72 نفر محشور میکنه. عطیه برگشت بهش گفت چی میگی؟ به قول ما حالیت چی داریم؟ تو میدونه 40 روز قبل اینجا اینا سر دادن، دست دادن، چشم دادن، جان دادن، یه دونه از این بلاهایی که سر اینا اومد سرتون نیومده، قیامت با اینا محشور میشم یعنی چی؟ جابر گفتش که عطیه، این که من گفتم امید 100% دارم قیامت با این 72 نفر محشور میشم دلیل قوی دارم، بی خود نمیگم، بی ربط نمیگم. من یک بار در مدینه زانو به زانوی پیغمبر اسلام نشسته بودم، با دو گوش خودم این مطلب را از رسول خدا شنیدم که فرمودن من رضی به عمل قوم فهو داخل فیه، هر کی راضی به عمل مردمی باشه قیامت با اونها محشور میشه، گرچه با اون مردم نبوده، نرسیده با اون مردم باشه، زمانش اختزا نکرده، سنش اختزا نکرده. این رو من با دو گوش خودم از رسول خدا شنیدم. عطیه، قلبن من به عمل حضرت سید الشهدا و به جهادش و به هجرتش و به کوششش در راه خدا رضایت دارم، اینقدر مایه رضایت بالا بود که اگر جابرم کربلا بود یک قدم عقب نشینی نمی کرد. به خود ما هم یاد دادن که حالا شما اون زمان به دنیا نیومدین، اما در این عصری که هستید با یه نیت پاک و راست خطاب به اینان داشته باشید، یا لیتنا کننا معکم فنفوزا معکم فوزا عظیما. همین که آرزوی درست داشته باشید که ای کاش ما هم کربلا با شما بودیم، شما رو هم قیامت اهل اونها حساب میکنه. بنابراین اینایی که به عنوان سران شیعه در کوفه امام نامه بهشون نوشتن و در این نامه گزارشی از وضع اجتماعی زمان به اونها دادن و اینا یا بعد این نامه که البته ابن زیاد خیلی مواظب بود، میدونست بالاخره پیک و نماینده و نامه بین سران شیعه و ابی عبدالله رد و بدل میشه، هر غریبه یا هر آشنایی هم که وارد کوفه میخواست بشه یکی از فرماندهان لشگر ابن زیاد جلوشو میگرفت، میگشت بارشو، جیبشو، لباسشو، چه نکنه نامه ای آورده باشه، یا بررسیش میکردن نکنه پیام شفایی آورده باشه. با شناسایی که از سران شیعه کرد قبل از اینکه امام به کربلا برسه، اونایی رو که تونست بکشه مثل مسلم ابن عقیل، مثل هانی ابن عروه، مثل عبدالله ابن یغتیر که برادر رضایی ابی عبدالله بود، کشت. اونایی هم که نه زمینه کشتنشون فراهم نبود، یعنی فکر میکرد اگر بکشه کوفه به هم بریزه. چون اینا بعضیشون قبیله دار بودن، قبیله هم پر جمعیت بود، مسلم بودن، آدمایی هم نبودن که بزرگ قبیله شون مفت کشته بشه و اینا هم دست رو دست هم بذارن. علت این که امثال سلیمان ابن سرد خزائی و این گونه چهره ها رو نکش، فقط دستگیرشون کرد، یا عبدالله ابن کثیر یا مختار ابن ابو عبیده ثقفی، اینا افرادی بودن که قبل از ورود امام به کربلا دستگیر شدن و زندانی شدن. و تا آمدن اهل بیت به کوفه تو زندان خبر نشدن از حادثه کربلا. یه تعدادیشون هم فرار کردن، رفتن در جاهای امن در خود کوفه که مأموران نمیتونستن پیداشون بکنن. اینا هم بیخبر از حادثه بودن، زمینه هم نبود بیان، میخواستن بیان. به اینا گزارش وضع جامعه رو داد. در سخنرانی منزل بیضه هم به جمعیت اونجا گزارش داد. تک و تنها زمانی که با فرزدق شاعر تو مسیر سفر روبرو شدن، که فرزدق از روی خیرخواهی امام رو میخواست به ادامه سفر منصرف بکنه، حضرت این گزارش رو به فرزدق دادن که علت هجرت من. چون در پایان سخنرانی و در پایان اون نامه و در گفتگوی به فرزدق این جمله رو داشتن: و انا احق با به غیری، اگر بنا باشه این جامعه رو کسی با جهاد و با هجرت و با هدایت اصلاح کنه، من در این زمان از همه به این اصلاحگری سزاوارم. چرا؟ چون حاکم الهیه، چون عامل به قرآنه، چون عادله، چون دریای دلسوزی به حال مردمه، چون فساد و صلاح رو خوب میشناسه. گزارشی که حضرت دادن که دیروز متنشو کلشو خوندم در چند بخش بود. بخش اولش که واقعا کشنده است و آدمو، یعنی آدم عاقل رو، نه هر کسی رو، آدم وارد رو، آدم با معرفت رو، آدمی که کم و بیش به مسائل الهی و جریانات حیات انسان آشنایی داره، خیلی دلنگران و متأثر میکنه. و اون این که امام در بخش اول گزارششون میفرماین ان هؤلاء لزمو طاعت الشیطان. اونی که بیشتر در این جمله قابل توجه این کلمه لزموه، الزام، لازم، لزمو، یلزمو، که مشتقاتش در لغت زیاده و ما البته هرچی قدیمی ترا رو بیشتر دقت بکنیم این کلمه رو در ایران استعمال میکردن، یک کاری رو میخواستن انجام بدن، حالا اون کار کار درستی بوده به نظر دیگران، نه کار شاق و چله‌ای نمیومده، در جواب اونا میگفتن من لازم این کار رو بکنم، یعنی به این کار پایبندم، نمیتونم دست بردارم. خیلی عجیبه که امام میفرماد این حکومت و این ملت در زمان من پایبند بندگی و عبادت شیطان شد. دیگه من ظرایف بحث دیروزو تکرار نمی کنم، اونایی که بودن شنیدن، یعنی امام میخواستن بگن دیگه یه نفر اینجا نماز نمی خونه در حالی که مسجد ها پر بود، یا مردم دیگه روزه نمی گیرن، ای مردم نماز می خوندن که نماز طاعت رحمانه، نه پایبندی به عبادت شیطان. ولی من ثابت کردم دیروز با دلیل نمازای مردم زمانش، روزهای مردم زمانش، حج مردم زمانش، همه بندگی شیطان بود. اگر که نماز بخونه نمازش عبادت باشه، پس باید گفت چند تا آیه در قرآن مجید گتره نازل شده، بی خودی بی خودی. یکی اونجایی که پروردگار می فرماید فویلون للمصلی، جهنم بر نماز گذاران باد. اگه نماز آدمو نبره جهنم، اگه نماز از هر کسی طاعت رحمان باشه، پس این حمله خدا چیه؟ این نفرین خدا چیه؟ شما میدونید مسلم ابن عقیل از کانال نماز گیر قاتل افتاد؟ جوونا نمیدونن، پیرمردا که منبر دیدن اونا میدونن، اونا شنیدن. شما کم سنا نمیدونین دامی که مسلم ابن عقیل رو سید کرد و در اختیار ابن زیاد گذاشت، ابن زیادم معطل نکرد، نیم ساعت بعد از طبقه چهارم دارالعماره با سر بریده مسلم رو انداخت پایین، نماز بود. این نماز طاعت رحمان یا عبادت شیطان؟ بله. چجوری با نماز گیر افتاد؟ ابن زیاد از اوضاع کوفه سردرد گرفته بود، گیج شده بود، در به درم دنبال مسلم میگشت پیداش نمیکرد. اوضاع به نفع یزید با کمک مردم بدبخت و تنها گذاشتن مسلم تغییر جهت داد. اول اوضاع 100% به نفع ابی عبدالله بود، بعد 100% به زیان حضرت برگشت، با مردم شکم پرست، با مردم دنیا پرست. یه روز که خیلی سرگیجه گرفته بود و دغدغه داشت و ناراحت بود، یه خادمی داشت، به خادم خیلی هم علاقه داشت، اون خادم خیلی زرنگی، خادمش بهش گفت عبید الله چته؟ به قول ما گفت این پنهان بودن مسلم ابن عقیل اعصاب منو خورد کرد، پیداشم نمی کنه، پیداشم نمی کنه، نمی دونیم خونه یکی. گو من پیداشم. پول چقدر میدی؟ گو هر چی بخوای میدم. پول، پول بده ما مسلم رو دستت میدیم، پول بده ما سر امام حسین رو راحت وسط میبریم، پول، پول بده. خدا نکنه آدم گیر پول بیفته. دشمنان تاریخ بیشتر افراد رو با دام پول بردن. من یادمه یه وقت یه نامه تندی زمان شاه از سازمان امنیت برای من اومد، علتش هم چند تا منبر خیلی داغ بود راجع به گوشتای یخی که تازه وارد ایران داشت میشد. من دیگه دیدم جای سکوت نی، تو همین بازار اون زمان تو منبر دهه عاشورا فتوای امام رو نقل کردم، گفتم گوشتای بسته‌بندی که از خارج میاد روشم نوشته ذبح علی طریقت الاسلامیه میت نجس، خوردنش حرام، خرید و فروشش هم حرام. یه مطلبی رو هم که خیلی روش اصرار کردم بیهجابی بود، یه مطلبی هم که روش اصرار کردم داستان سلطنت شاه رو، البته اونجا دیگه نمیشد اسم ببرم، با حکومت یزید مقایسه کردم. بعد چند رو نامه من به خانوادم گفتم نمیدونم عاقبت این نامه چی میشه. البته اون نامه ها و اسناد به وسیله اسناد انقلاب اسلامی در حدود 400 صفحه چاپ شده، پخش هم شده. گرفتاری های بدی که ما با ساواک پیدا کردیم، با زندان پیدا کردیم، به خاطر حفظ دین بین شما مردم، علتی دیگه نداشت. محل ساواک همون زمان یادمه نوشته بودن خیابان وصال شیرازی، یه ساواکی بود بازار چهارراه گلبندک بود، یه شعبه شون هم اونجا بود، اونجا شعبه بدی بود. ما رفتیم، حالا چقدر توهین کردن و دریوری گفتن اونا بمونه، آخر سر دیدم این بازجو چهره نر میگرفت. گفتش که مایی چقدر در آمده تا از طریق منبر؟ خودم من همیشه که منبر نمیرم، قوم درس میخونم، یه مارمزونه یه محرم سفر. نهایتاً همین جورم بود، گفتم در محرم اگر درس نباشه و من تهران باشم منبرم برم 10 روز 2000 تومن در آمدم، چون اون وقت به یه واعظ خوب و شناخته شده خیلی که دیگه پول حسابی میدادن در دهه 200 تومن 250 تومن. نهایتا یکی که خیلی کریم بود و ما رو دعوت میکرد 300 تومن میداد. تا تازه 4 تا منبر هم توی یه دهه می رفتیم شد 1200 تومن. من به اون گرون گفتم قیمت منبرم، گفتم 2000 تومن. ولی همیشه که منبر نیست. 6 تا دهه فکر کن تو محرم و سفر، همه دهه هم که پر منبر نی. تا آخر محرم سفر ما گیرمون بیاد 8 تومن 7000 تومن. گو من یه ورقه به شما میدم شما امضا کن، منبراتو برو، ما ممنوع نمی کنیم، اما این مسائل رو منبر نگو، پول منبراتو بگیر. برج به برجم ما بدون این که کسی بفهمه مای 4000 تومن میدیم در منزلتو، امتحانم بکن که ما راست میگیم. آدم های خیلی خوبی بودن، راستگو، ما راست میگیم. خوش شما یه محرم سفر کلش این همه جون بکنی 6-7 تومن گیرت میاد، ماهی 4000 تومن، 10 ماهش میشه 400000 تومن، 12 ماهش میشه نزدیک 500000 تومن. 500000 تومن هم برای من طلبه اون وقت میدونیم چه پولی بود. یه 500000 تومنشو یه زمین برای میرداماد میخریدیم 10000 تومن، الان میفروختیم 5 میلیارد تومن. نه گمایی 4 تومن معنیش این بود، اون اینجوری نگفت، من معنی میکنم براتون. 4 تومن میدیم دینتو بفروش، نما پول بده، من مسلمو میدم دستتو. خدا نکنه آدم پول یکی بشه، خدا کنه آدم تا آخر عمرش به حلال خدا که از زحمت بازوی خودش و گلوی خودش و هنر خودش در میاد قناعت بکن. خدا کنه. من مجبورم فقط برای تقویت روحیه شما بعضی چیزا رو بگم، والا این حرف رو میدونه من دوست ندارم بگم. اینجا هم بازار پارچه فروش هاست، برای اینا هم خوبه. کسی یه روز اومد پیش من گو با وزیر بازرگانی حکومت آشنایی؟ گفتم کاملا. گفتم اینقدر من آشنام که چند سفر با هم دیگه یمای ما بیرون بود، اینقدر آشنا. و پکار درسته درسته. چیه؟ گم من یه پارچه رو بردم دبی، خیلی هم هست، مجوزم نمیدن بیارم تو. شما این مؤسسه‌ای که دارید، یه مؤسسه ما داریم که 3 سال فرهنگ اهل بیت رو به 100 کشور داریم صادر میکنیم. الانم منبرای شب و صبح مسجد رو سایت اونجا در تمام کره زمین پخش میکنیم، خیلی هم مشتری داریم. در 6 ماهه اخیر مراجعه به ما برای فرهنگ شیعه در سطح جهان نزدیک به 200-400 هزار خانواده بوده کلیکی که رو سایت ما کردن برای اینکه برداشت بکنن از سایت مجانی که ببینن قرآن اهل بیت چی میگن، نزدیک 4 میلیون کلیک که شلوغ‌ترینش از امریکا بوده. فرهنگ اهل بیت ما با 5 زبان تا حالا پخش کردیم: انگلیسی، عربی، اردو، روسی، ترکی، استانبولی. و با 5 زبان هم الان داریم با دنیا رو سایت حرف میزنیم. بنا داریم 10 زبان دیگه هم اگر کمک بهمون برسه، چون دهن مؤسسه فرهنگی دهن اژدها هست، یه تپه با عظمت میخواد که ببلعه، خیلی سنگین برای ما تموم میشه. تنها ما نزدیک 3 میلیون تومان حقوق کارمند میدیم، منهای روابطمون، منهای سایت، منهای ترجمه کتاب ها، در اون حدم به ما کمکی نمیشه. ما به زحمت سر پاییم. احتمال داره اگر به ما کمک نشه ما قطارمون رو این ریل وایسته. حیفم هست. بیش از 4000 نامه ما از جهان داشتیم در این مدت اخیر. یه دونش این بوده که یه فردی از مصر به من نوشته بود من سایت شما رو مراجعه کردم، کتابای رو سایت رو دیدم، کمیل و عرفه علی و حسینتون رو دیدم، خداوند متعال در این مملکت برای اولین بار بعد چند سال یه پسر به من عنایت کرد، با توجه به برنامه‌های شما پسر من تولدش مصادفه با تولد حضرت رضا بود، من برای تیمون و تبرک اسم بچه‌مو گذاشتم علی که هم نام حضرت رضا و امیرالمؤمنین باشه، از شما هم درخواست میکنم امام زمانتون رو واسطه قرار بدین، قسم هم داده بود، دعا کنید که این بچه مطابق با رضای خدا بار بیاد. حالا نامه هایی که داریم از الجزایر، امارات، عربستان، امریکا، اونایی که شیعه شدن، اونایی که از مخالفت با دین برگشتن، اونا هم داستانش خیلی مفصله. مؤسسه در قوم. حالا روزی که به من داره این آقا پیشنهاد میکنه، من لنگ 1 میلیون تومانم، 1 میلیون تومان. گفت به نام این مؤسسه شما از وزیر بازرگانی یه مجوز بگیر، این پارچه رو من به نام مؤسسه بیارم. قبل از اینکه بار کشتی کنم مجوز رو به من نشون بدی، من 800 میلیون تومان نقد میدم به شما. گفتم ما تو ایرانمون کارخونه پارچه بافی داریم، کارگر داریم، کارگرا زن و بچه دارن، اگر بخواد انبارای ایران به این شکل پر پارچه بشه، میدونی چقدر کارخونه کارگر باید بیکار کنه، چقدر زن و بچه باید گرسنه بشن، چقدر کارخونه دار باید جنسش بمونه چه کاش برگرده. این پول برای من نجسته، نمیخوام. هم وای به زمانی که آدم پولی بشه. وای به زمانی که آدم معبودش پول بشه. اون وقت هر پیشنهادی با آدم بکنن در جا قبول میکنه، دیگه عاقبتشو نگاه نمیکنه. گو من مسلمو میدم به تو، هم بگو چقدر پول میدی. این عبادت شیطانیه که امام حسین میگه. این یه نفرشون بود، کل دولت و ملت همین قماش بودن. اومد مسجد کوفه، ما که شیعه ایم و نماز رو واجب میدونیم، خود منم مثل شما اگه یه جا بخوام نماز جماعت بخونم میگردم ببینم کدوم امام جماعت وقتی وای مثل تو محراب دو شاخشو میزنه به برق که نماز رو چپری تمومش بکنه. امام جماعت هایی که تون تر میخونن پشترشون همه شلوخ داره، معلوم میشه اون جمعیت خیلی حال نماز ندارن. ما شیعه ما حال نماز نداریم. این پسد شقی کثیف از 8 صبح تو مسجد کوفه شروع میکرد به نماز با حال تا غروب. یه روز که این نمازا، این حال، این گردن کج، این سجده ها مسلم ابن اوسجه رو جلب کرده، اینا که علم به غیب نداشتن که جریانات زندگی رو خدا اراده کرده طبیعی بگذاره. اومد بغل دستش، گو کی هستی تو؟ من ندیدم تو. گو یه شیعه غریب. دنبال چی میگردی؟ یک بسته پول دارو برد، گو این سهم امامه، فقط میخوام بدم دست نماینده مولایم ابی عبدالله الحسین. زار زارم گریه کرد. مسلم ابن اوسجه گو من یه قرار باید میذارم، من جای مسلمو میدونم. مسلم ابن اوسجه از کسانیه که کربلا شهید شده، امام زمان یه سلام بلند بالا در زیارت ناحیه بهش داده. به ذهنتون نیاد مسلم ابن اوسجه مسلمو گیر داد؟ غیب نمیدونست. کسی که غیب نمیدونه رو جریانات طبیعی داره کار میکنه، نه اینکه گناه نمی کنه، ثوابم داره می کنه. او به نیت اینکه یه شیعه غریب پولدار رو به نماینده امام برسونه قدم برداشت، مسلمو کشتن، ولی ثواب بردن این نامرد و پیش مسلم خدا به مسلم ابن اوسجه میده. گویا قرار با من بذار، من جای مسلمو میدونم. مثلا فلان ساعت که هیشگی نمیبینه، هوا تاریکه، دستشو گرفت بردش اون جایی که مسلم پنهان بود. گفت آقا یکی از شیعیان ناب غریبم هست، پول حسابی هم داره سهم امام، داد به مسلم. از اونجا اومد بیرون، اومد پیش ابن زیاد، گو پیداش کردم، بگم کجاست؟ گفت نه نه، تو روزا پول ورد ببر اونجا بیشین ببین کیا رفت و آمد دارن، اسم اونا رو هم یاد داشت بون. تمام جریانات شیعه با این نماز قلابی لو رفت. این نماز، این عبادت رحمانه. ان هؤلاء القوم لزموا طاعت الشیطان، این مردم زمان من و دولت زمان من پابند به بندگی شیطان شدن. اینا رو مگه میشه با زبون در آوردن این پایبندی؟ منو عباسم و اصغرم و اکبرم خون باید بدیم، با موج خون میشه اینا رو بیدار کرد. با کمال اخلاص حاضر شد اکبرشو برای دین تقدیم کنه، با کمال اخلاص. من ندیدم، من فکر میکنم راجع به جریان کربلا در حدود 10 کتاب رو در این 40 دیده باشم، کتابای البته قوی رو، کتابای متین رو، مثل کتابای شیخ مفید، کتابای سید ابن طاووس، کتابای مرحوم مجلسی، مرحوم آشخباس قومی، کتابای معتبر ندیدم الا این یه مورد که امام حسین برای شهادت یک نفر خدا رو شاهد بگیر، که برگرده بگه ببین، معلوم میشه رفتن علی اکبر خیلی برای ابی عبدالله مسئله بوده که خدا را به شهادت طلب. یعنی دیگه گفت ببین با ما دارن چی کار میکنن. قبلی ها رو نگفت، بعدی ها رو نگفت. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا ببین این مردم. لقد برز الیهم غلامون، کلمه غلام در عربی به بچه میگن، به نوجوان میگن، به جوان برومندم میگن، به پیرمردم میگن، همه رو میگن. یه کلمه عامیه. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا ببین، حاضر باش، شاهد باش کی داره میره. لقد برز الیهم غلامون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقاً به رسولک، این سرمایه‌ای که داره میره، یعنی واقعاً دلش پر از غصه شد که چرا کره زمین باید از اکبر محروم بشه، یعنی چه خسارتی داره میخوره به جهان. چقدر سعدی زیبا حال این پدر رو نشون میده. علی اکبر داره از چشم بابا دور میشه، بابا وایستاده داره نگاه میکنه، ای ساربان آهسته رو، کارام جانم میرود. من دلم میخواد هر مجلسی یه روزه کامل بخونم، از دستم بر نمیاد، گاهی نفس گیره برام، فشار داره برام. البته دلم میخواد تو روزه بمیرم، در حال گریه بمیرم، از خدا مرتب خواستم. ای ساربان آهسته رو، کارام جانم میرود. آن دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرم. وقتی اومد سر شکافده جوانشو به دامن گرفت، لقد استرحت من هم دنیا و غمها، از این درگیری های دنیا بابا راحت شدی. با این که ابی عبدالله میدونست خودشم تا 4 بعد از ظهر شهید میشه، ولی خیلی عجیبه که علی اکبر بعد نماز ظهر شهید شده. بین شهادت اکبر و خودش 3 ساعت بیشتر نشده، ولی ببینید چی گفته برای همین 3 ساعتی که میخواد زنده بمونه. لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقی ابوک وحیدا فریدا. بابا بعد تو من تنها شدم. بابا بعد تو من بی کس و یار موندم. بابا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا. اللهم ايد وانصر امام زماننا. اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك.